با اعلام ساعت 5 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده مشروع خبرها و گزارش های خبری این بخش. همزمان با فضای امنیتی، معترضان در شهرهای سیستان و بلوچستان به خیابان ها آمدند. خبرگزاری آناتولی از کشف مواد رادیواکتیو در یک اتوبوس مسافری ایرانی در ترکیه خبر داد. و اتحادیه اروپا در تازه ترین بسته تحریمی خود علیه تهاجم روسیه به اوکراین 4 نهاد ایرانی را تحریم کرد. به این بخش خبری از رادیو فردا خوش آمدید. این بخش خبری رو هم اکنون میتونید به صورت زنده از طریق شبکه پیام‌رسان تلگرام هم شنوندش باشید و اگر نظری دارید درباره محتوای این بخش خبری میتونید نظر خودتون رو برای ما منعکس کنید از طریق شناسه ما در شبکه پیام‌رسان تلگرام @فرداگرام. همزمان با تشدید جو امنیتی در زاهدان، ایران شهر، راسک، چابهار و برخی شهرهای دیگر در استان سیستان و بلوچستان روز جمعه خیابان‌های این شهرها شاهد تظاهرات شهروندان بودند. منابع بلوچ از بازداشت‌های گسترده و حضور پرشمار نیروهای امنیتی و نظامی در این شهرها خبر دادند. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان در خطبه‌های خود بار دیگر از مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی ایران خواست تا سیاست‌های شکست خورده خود را کنار بگذارند.
آقا سیاست‌های شکست خورده را اگر کسی دنبال بکنه بغیر از ندامت و پشیمانی هیچ فایده نداره. سیاست‌هایی که جواب نداده اینا را ول کنید.
از 8 مهر ماه سال گذشته موسوم به جمعه خونین، شهروندان بلوچ هر هفته به دادخواهی از قربانیان تظاهرات می‌کنند. به گزارش خبرگزاری آناتولی، ماموران ژاندارمری ترکیه از یک اتوبوس مسافری ایرانی مقدار 6 گرم عنصر رادیواکتیو کالیفرنیوم کشف و ضبط کردند. عنصر رادیواکتیو کالیفرنیوم عمدتاً در فعالیت‌های هسته‌ای و گاه در تحقیقات نفتی و پزشکی مورد استفاده قرار می‌گیرد و قیمت بالایی دارد. به نوشته آناتولی، از این اتوبوس که در استان آگری متوقف شد، حدود 400 سکه طلا هم به دست آمد و راننده ایرانی آن بازداشت شده است. هنوز جزئیات بیشتری درباره این خبر گزارش نشده و دادستانی منطقه تحقیقاتی را در این زمینه آغاز کرده است. تصادف یک دستگاه تریلی با 25 خودرو در محور یاسوج شیراز، دست کم 6 کشته و شمار زیادی زخمی بر جای گذاشت. به گفته مقام های استان کهگیلویه و بویر احمد، این تریلی که عامل میلگرد بود پیش از ظهر جمعه دچار اختلال در سامانه ترمز شد و به شماری از خودروهای پارک شده و وانت بارهای دورگرد و چند آبر پیاده برخورد کرد. روز جمعه همچنین برخورد یک اتوبوس مسافربری به بلوک های حاشیه بزرگراه تهران قم 2 کشته و 12 زخمی بر جای گذاشت. بر اساس آمار پزشکی قانونی، سال گذشته حدود 19500 نفر در سوانح رانندگی در ایران کشته شدند که نسبت به سال قبل از آن 16% افزایش داشت. اتحادیه اروپا 11 بسته تحریمی خود علیه تهاجم نظامی روسیه به اوکراین را که از جمله شامل تحریم 4 نهاد ایرانی می شود تصویب کرد. تارنمای اتحادیه اروپا بدون ذکر نام این 4 شرکت ایرانی نوشته است که این نهادها در کار تولید پهپاد و ارسال آنها به روسیه هستند. در ارتباط با آخرین اخبار جنگ روسیه و اوکراین، گزارشی رو پیش رومون داریم از آنا رایسکایا.
در پی اصرار کیف برای افزایش حمایت های نظامی اسرائیل از اوکراین، به ویژه با توجه به مداخله ایران در این جنگ، نخست وزیر اسرائیل تاکید کرد کشورش حامی اوکراین است اما با احتیاط عمل میکند و به گفته وی در قبال این جنگ موضع معتدل گرفته که آن را صحیح میداند. بنیامین نتانیاهو در مصاحبه با جروزلم پست تشریح کرد برخلاف کشورهای غربی که حامیان تسلیحاتی اوکراین هستند، اسرائیل مرز نظامی با روسیه پیدا کرده و به گفته وی مهم است اسرائیل در راستای مقابله با تلاش‌های ایران برای استقرار نظامی در مرزهای شمالی اسرائیل آزادی عمل داشته باشد. نخست وزیر اسرائیل دلیل دوم عدم ارسال سلاح برای اوکراین را نگرانی از آن دانست که تسلیحات اسرائیلی از جبهه‌های اوکراین به دست ایران بیفتد و علیه اسرائیل به کار گرفته شود. بنیامین نتانیاهو افزود این تحول کاملا محتمل است. چرا که به گفته وی همکنون سیستم های ضد تانک غرب اوکراین فرستاده بود پیرامون مرزهای اسرائیل دیده شده. نخست وزیر اسرائیل همچنین گفت ممکن است اسرائیل به دلیل بی‌طرفی خود بتواند بین روسیه و اوکراین میانجیگری کند. نیکولای میتروخین، کارشناس مسائل بین الملل، بعید نمی‌داند برخی ابعاد همکاری اسرائیل با اوکراین به اطلاع عموم نرسد.
فکر می‌کنم در آینده نزدیک شاهد ارسال سلاح از اسرائیل به اوکراین نخواهیم بود. اما بعید نیست اسرائیل از طریق کشورهای ثالث سیستم‌های خود را به اوکراین تحویل دهد. اسرائیل مطابق رسم و اصول خود میتواند کمک نظامی به اوکراین را تایید نکند، همچون ایران و روسیه که همکاری نظامی خود در جنگ علیه اوکراین را تایید نمی‌کنند.
این اولین بار نیست که مقامات غربی از اینکه تسلیحات از جبهه های اوکراین به بازار سیاه و یا به دست کشورها و یا سازمانهای غیر موجه بیفتد ابراز نگرانی میکنند. روسیه نیز همواره ادعا کرده تحویل سلاح به اوکراین باعث خواهد شد این تسلیحات در اختیار طرفین مناقشات بین المللی و یا سازمانهای جهادی قرار گیرد. این در حالی است که برخی گزارش ها حاکی است روسیه سلاح‌هایی که در جبهه توسط نیروهای روس غنیمت گرفته شده را برای مهندسی معکوس به ایران تحویل داده. میخائیل ماکارکین، کارشناس نظامی، میگوید احتمال دستیابی ایران به سلاح‌های غربی از طریق روسیه بسیار بیشتر است از طریق اوکراین.
احتمال ورود سلاح‌های غربی به بازار سیاه محتمل است، اما دقیقاً به آن دلیل که اوکراین در گذشته این مشکل را داشته، اکنون نهادهای دولتی و مدنی در همکاری با کشورهای غربی توجه دوچندان به عوامل مجرمی دارند که ممکن است از روی انگیزه های مالی بخواهند تجهیزات غربی که برای مدافعین اوکراینی ارسال می شود را در بازار سیاه معامله کنند. ستادی تشکیل شده که وظیفه آن کنترل سلاح های غربی است. اما بیشک در میان نبردهای سنگین برخی سیستم ها رها و یا دست به دست می شود و کشورهای غربی همواره احتمال دستیابی روسیه به این تسلیحات را در نظر داشتند. اما تقریبا این مسئله که تسلیحات از اوکراین به دست ایران برسد منتفی است. در مقابل گفته می شود دریافت این غنایم جنگی از روسیه یکی از مهمترین انگیزه های تهران برای حمایت تسلیحاتی از مسکو در این جنگ بوده.
در حالی که از دو ماه پیش نقش پهپادهای انتحاری ساخت ایران در حملات روسیه علیه اوکراین به طور چشمگیر پررنگ‌تر شده، انتقاد اوکراین نسبت به موضع اسرائیل نیز شدت یافته. چند روز پیش اندری یرماک، رئیس دفتر ریاست جمهوری اوکراین، از اسرائیل خواسته بود اجازه دهد اوکراین از سلاح‌های تدافعی این کشور برای مقابله با پهپادهای مدل شاهد استفاده کند. وزیران دفاع اوکراین و اسرائیل چهارشنبه طی تماس تلفنی ایران را دشمن مشترک خواندند و کیف مجدداً ابراز امیدواری کرد اسرائیل برای مقابله با تهدید پهپادهای ایرانی به اوکراین کمک کند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
همچنان با شما همراه هستیم. پس از انتشار خبری درباره برگزاری نشست حل اختلاف بین وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، آیت الله علی خامنه ای پیامی رو منتشر کرده درباره این نشست. بر اساس متنی که وزارت اطلاعات منتشر کرده، رهبر جمهوری اسلامی در پیام خود از عدم تفاهم بین نهادهای اطلاعاتی به عنوان یکی از ضعف‌ها نام برده و خواستار همکاری این نهادها با یکدیگر شده است. پیشتر هم گزارش شده بود که پنجشنبه گذشته نشستی در مشهد با حضور رئیس دفتر آیت الله خامنه‌ای و همچنین مقام‌های ارشد امنیتی و اطلاعاتی برگزار شده و شرکت کنندگان بر لزوم دستیابی به استراتژی واحد تاکید کردند. در اینجا همراه هستیم با رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس. آقای علیجانی، بهتون سلام میکنم. آقای علیجانی، این صحبت از حالا رسیدن به یک تفاهم رو باید به پای این بگذاریم که این نگاهی به فعالیت‌هایی که دو نهاد اطلاعاتی در گذشته انجام می‌دادند و گاهی اوقات از اون به عنوان فعالیت‌های موازی نام برده می‌شد، یا واقعاً یک جور بازنگری هست یا درخواست بازنگری در شیوه برخورد با اعتراض‌ها و معترضان و اونچه که در آینده اگر پیش خواهد آمد؟
با سلام، اجازه بدید به دو تا پارادوکس اشاره بکنیم. یک پارادوکس شد شما اشاره کردیم، ولی پارادوکس مهمتر این هست که اینها مهمترین مقامات نظامی و سیاسی و ببخشید امنیتی کشور جمع شدن و مرتب از خطر و خطر براندازی و پیشگیری از توطئه دشمن و آمادگی اقدام به موقع یاد میکنن، ولی هیچ کدومشون نمیگن که مردم ناراضی هن، فقط میگن دشمن رو زنان، جوانان و اقوام سرمایه گذاری کرده. این یه پارادوکسه، یعنی جمهوری اسلامی دستگاه سیاسی و امنیتیش به مثابه یک عقب مانده آموزش ناپذیر عمل میکنه. پارادوکس دومم این هست که شما اشاره کردید، خب دو تا نهاد اطلاعاتی موازی وجود داره، به جای اینکه بیان این دو تا نهاد رو ادغام بکنند میگن که نه، این دو تا نهاد باید با هم هماهنگ باشن. شیرازی رئیس دفتر فرماندهی کل قوا میگه که به هر حال ما نیاز به دو تا نهاد نظامی داشتیم، همینطور نیاز به دو تا نهاد اطلاعاتی داریم، حالا بس اینا رو با هم هماهنگ کنیم. یعنی دو تا پارادوکس مهم رو اینا حاضر نیستن اساسی ببینن. این از نظر مضمون و فرم مسئله، اما مسئله اصلی اینه که جمهوری اسلامی از یک طرف در نگرانی و حراس از جنبش جان به لب رسیدگان ناشی از فقر و فلاکت مردم شورش گرسنگانه، از یه طرف هم در آستانه سالگرد جانباختن مهسا و بازگشایی دانشگاه ها نگران دوباره موج را افتادن موج اعتراضاته. این از طرفی، یعنی با جهان بیرون خودش مشکل داره، یعنی مردم ایران، از طرفی هم در درون خودشون، یعنی همین چیزی که خامنه ای ازش گلگی کرده و فلسفه تشکیل این جلسه در مشهده، یعنی نگرانی از اختلافات تحلیلی، نگرانی از بانبازی ها و منافع.
آقای علی جانی، این اختلافات چقدر شما؟
یک جمله هم اضافه بکنم، مسئله دار شدن نیروهای بدنه اینها در همه عرصه ها، نگران این هم هستن.
شما تا چه اندازه این اختلافی رو که ازش صحبت میشه یک اختلاف جدی میدونیم؟ با توجه به اینکه اگر خاطرتون باشه در هنگامه اعتراض ها این دو نهاد اطلاعاتی حتی بیانیه مشترک دادن درباره وضعیتی که حاکم شده بود، و پس از اون هم ما در کنارش در این مدت شاهد این بودیم که برخی از فایل های صوتی افشا شده که مثلا یکیش نشست دو ساعته ای بود که فرماندهان بسیج داشتن و در اونجا صحبت میشه از این ماجراها. وقتی نگاه میکنیم به مجموعه این فعالیت های اطلاعاتی یا بیانیه هایی که به صورت آشکار و علنی بیرون اومده یا همون فایل صوتی، چه چیزی رو میتونیم درک کنیم؟ آیا واقعا این نشان شکافی در بدنی اطلاعاتی جمهوری اسلامیه، یا به هر حال یک راهی برای اینکه جامعه رو بیشتر تحت تاثیر قرار بدن؟
در سطوح فوقانی اختلاف تحلیل به گمان من الان خیلی اندکه. در ابتدای شکل‌گیری اطلاعات سپاه واقعا یه مقدار متفاوت بودن، ولی بعد از اون به یه نوع رقابت و حسادت و نزاع سیاسی و حتی نزاع در رابطه با منافع اقتصادی، چون هر دو تا نهاد دارن فعالیت اقتصادی میکنن، منجر شده. ببینید مازیار ابراهیمی رو و اون دسته‌ای که به اتهام ترور دانشمندان هستی بازجویی کردن و اعترافات دروغ گرفتن، اطلاعات سپاه میاد افشا میکنه. بازداشت‌شده‌های محیط زیست اطلاعات میاد میگه نه اصلا اینو برانداز نیستن. قبلتر هم در پرونده ملی مذهبی و در دهه 70 همین بود، ابتدای دهه 80 که وزارت اطلاعات گفت اینا برانداز نیستن، اطلاعات سپاه ما رو گرفته بود میگفت اینا براندازن. و اینا بیشتر از اون چی که اختلاف تحلیلی باشه، اختلاف باندی و نزاهای باندی است، مرتب هم بیشتر شده. این در سطوح بالای نیروهای اطلاعاتی. اما سطوح پایینشون بحثشون اختلاف با همدیگه نیست، بحثشون اختلاف با نظامه. یعنی اینها نمیخوان زیر بار تحلیل‌های بروند که میخواد بگه که مثلا 20 تا کشور جهان، ببینید فرمانده اطلاعات سپاه آقای سردار کاظمی میگه بیش از 20 سرویس اطلاعاتی بیگانه در این اختشاشات نقش داشته و هر چی کشور رو نقشه حفظ بوده گفته، حتی کوزوو و ایسلند و نیوزلند. بنابراین این نوعی مسئله دار شدن بدنه نیروهای اطلاعاتی است و ما اینا خوب پشت صحنه اطلاع نداریم. اون بیانیه مشترکی هم که وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه در اواسط جنبش دادن ناشی از فشار از بالا بود، چون اینها هر دوشون در ابتدا در بولتنهاشون به بالا گفته بودن این اعتراضات منشأ داخلی داره، ولی از بالا این تحلیل سرکوب شد و
سپاسگزارم لذا علی جانی که با ما همراه بودید، سپاسگزارم از شما که با ما بودید.